بخونید، در برنامه هم صداتون رو به اشتراک میذاریم در بین بقیه شنونده های چهارباغ. اما با اعلام ساعت 22:30 دقیقه ازتون دعوت میکنم شنیدنی های انقلاب رو بشنوید.
شنیدنی های انقلاب. با نام و یاد خدا، سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه شنیدنی های انقلاب. در ایام الله دهه فجر و در ویژه برنامه شنیدنی های انقلاب، هر شب به معرفی یکی از چهره های مؤثر در تاریخ انقلاب میپردازیم. در این برنامه با سید مجتبی میرلوهی معروف به نواب صفوی آشنا میشویم. لطفاً همراه ما باشید. سید مجتبی میرلوهی معروف به نواب صفوی در سال 1303 شمسی در خانواده روحانی و اصیل در خانه‌آباد تهران به دنیا آمد. او با علاقه و عشقی وصف ناشدنی به روحانیت و به قصد ادامه راه آبا و اجداد خود در اواخر سال 1320 پس از طی تحصیلات ابتدایی و متوسطه رهسپار حوزه علمیه نجف اشرف شد. سید مجتبی عنوان نواب صفوی را از خاندان مادر به ارث برده است. پدر او مرحوم سید جواد میرلوهی دانشمندی روحانی بود که به سبب فشار حکومت رضاخان مجبور به ترک لباس روحانیت شد. اما از طریق تصدی وکالت دادگستری همچنان به داد مظلومان می رسید. مرحوم سید جواد در سال 1314 یا 15 در اثر مشاجره و درگیری لفظی با داور وزیر عدلیه رضاخان غیرت علویش به جوش آمد و یک سیلی نثار وی کرد که برای مجازات آن 3 سال به زندان افتاد. نواب پس از ورود به نجف اشرف بدون کوچکترین درنگی به فراگیری مقدمات پرداخت و روابط تنگاتنگی با علمای دلسوز و بیدار و مبارز از جمله صاحب کتاب القدیر آیت الله علامه امینی قدس سره برقرار کرد. شهید نواب پس از 4 سال اقامت در نجف به دستور آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی برای مبارزه با کجروی‌های کسروی به ایران آمد و با تشکیل جمعیت فدایان اسلام به مبارزه با بدخواهان و بداندیشان مشغول شد. از شهریور 1320 و با فراگیر شدن جنگ جهانی دوم ایران نیز گرفتار شرایط دشواری شد. از یک طرف مورد تجاوز متفقین قرار گرفت و از طرف دیگر سودجویانی قلم به مزد و اجیر از آزادی سوء استفاده می کردند و از طریق ترویج فرهنگ غربی به جان مسلمانان افتاده بودند. آنها در صدد بودند تا آنچه رضاخان از طریق زور و قلدری نتوانسته بود انجام دهد از طریق قلم و نگارش با مخدوش کردن تاریخ اسلام انجام دهند. احمد کسروی از جمله افرادی بود که خط معارض و مهاجم علیه اسلام تشیع را دنبال می‌کرد. او در کتاب شیعیگری به روحانیت، مقدسات اسلامی، پیشوایان مذهب تشیع و امامان به حق و معصوم علیهم السلام حمله کرد و در کتابای صوفیگری، بهائیگری، مادیگری و حتی تاریخ مشروطیت مقدسات دینی و روحانیت را زیر سوال برد. نواب با کتابای کسروی در نجف آشنا شد و موجی از احساسات مذهبی و دینی وجودش را فرا گرفت. کتابا را نزد علما برد و از آنها نظر خواست. همه حکم به محدور و دم بودن نویسنده کتاب ها دادند. نواب صفوی در اواخر 1323 وارد تهران شد و بدون درنگ به خانه کسروی رفت و او را از گفتن و نوشتن سخنان توهین‌آمیز به اسلام و ائمه شیعه علیهم السلام و روحانیت برحذر داشت و وقتی مطمئن شد که وی اصلاح پذیر نیست برای اجرای حکم الهی آماده شد. نواب در 8 اردیبهشت 1324 سر چهارراه حشمت الدوله به کسروی حمله کرد ولی توسط پلیس دستگیر و زندانی شد. بعد از آزادی از زندان موجودیت فدایان اسلام را طی یک اعلامیه رسمی با جمله هو العزیز و تیتر دین و انتقام اعلام کرد و اعدام کسروی را پیگیری کرد. نواب صفوی به تدریج با جاذبه خود جوانانی چون شهید سید حسین امامی را جذب کرد. امامی در 20 اسفند 1324 بر کسروی یورش برد و او را زیر ضربات اسلحه سرد و گرم قرار داد. فدایان اسلام و مجریان حکم الهی دستگیر شدند و خبر اعدام انقلابی کسروی در همه جا منتشر شد و مردم مسلمان را غرق در شادی و سرور کرد. بعد از سال 1327 که جنبش ملی شدن صنعت نفت به اوج خود رسید و فعالیت گروه‌های مخالف رژیم علنی شد و اقلیت موجود در مجلس مانع تصویب قرارداد گسگلشاهیان شد، رژیم استبدادی شاه برای اینکه حتی اقلیت مخالفی نیز وارد مجلس نشود، توسط هجیر دست به تقلب در انتخابات زد و به بهانه ترور شاه و دست داشتن آیت الله کاشانی در این ترور، ایشان را بازداشت و به لبنان تبعید کرد. فدایان اسلام هجیر را اعدام انقلابی کردند و با نامزد کردن آیت الله کاشانی و مصدق گروه اقلیت دوباره به مجلس راه یافت. با وجود اینکه نواب میانه خوبی با ملیگراها نداشت، اما با توجه به رهبریت آیت الله کاشانی و به منظور وحدت مبارزات اسلامی و ملی از همگامی و همراهی با آنها دریغ نکرد. فدایان اسلام از راه تشکیل جلسات تفسیر قرآن و اسلام شناسی بر اساس مکتب تشیع به فعالیت خود ادامه می دادند و پرچم سبز و سفید خود را با کلمات زیبای لا اله الا الله، محمد رسول الله و علی ولی الله آراسته بودند. در اول آذر 1334 نواب خلیل طهماسبی و عبدالحسین واحدی و جمعی دیگر از فدایان اسلام دستگیر شدند و در یک محاکمه فرمایشی نواب، سید محمد واحدی و مظفر ذوالقدر محکوم به اعدام شدند. سحرگاه یک شنبه 27 دی ماه سال 1334 اعضای فدایان اسلام را از لشکر یک پیاده به محل لشکر دو زرهی بردند. در وسط سالن پادگان وسایل شخصی آنان بر زمین ریخته بود. نواب جلو رفت، عمامه و عبایش را برداشت و با لبخند به دوستانش گفت به جدم قسم با همین لباس شهید می شوم. رهبر فدایان برای آخرین مرتبه یارانش را در آغوش گرفت. ثانیه تلخ خداحافظی برای او به شوق دیدار در بهشت سخت نبود. آنان صبور و استوار به سلولهای انفرادی خود رفتند. نزدیک صبح جوخه اعدام در کنار میدان بزرگ پادگان به خط ایستادند. نواب و یارانش از سلول بیرون آمدند. ناگهان سید محمد واحدی فریاد زد الله اکبر الله اکبر. به اشاره سرهنگ الله یاری پا پاسبانی دست بر دهان سید محمد گذاشت. زندانیان از روزنه درب بیرون نگاه می کردند. سرهنگ پرسید اگر خواسته ای دارید بگویید. سید تقاضای آب برای غسل شهادت نمود. آب سرد بود. نواب خشمگین بر سر سرهنگ بختیاری فریاد زد اگر آب گرم نباشد رنگ ما می پرد و تو و امثال تو فکر می کنند که ترسیده ایم. اما مهم نیست. خدا آگاه است که لحظه به لحظه اشتیاق ما به شهادت بیشتر می شود. رهبر فدایان یارانش را مورد خطاب قرار داد و گفت خلیلم، محمدم، مظفرم، زودتر آماده شوید، زودتر غسل شهادت کنید. امشب جدم فاطمه زهرا سلام الله علیها منتظر ماست. پس از غسل شهادت به نماز ایستاد. افسران و درجه داران با ناباوری به آنان نگاه می کردند. پس از پایان نماز سید بار دیگر رو به حاضران گفت شما بندگانی ضعیف در برابر خدای جهان هستید. چند روزه دنیا به زودی می گذرد. کاری کنید که در جهان دیگر در برابر آفریدگارتان شرمنده نباشید. شما به دستور شاه ستمگر ما را شهید می کنید. ولی طولی نمی کشد که همگی از این کردار زشت پشیمان می شوید. آن روز پشیمانی دیگر سودی ندارد. شما باید سرباز اسلام باشید و در راه دین بجنگید. نه اینکه سلاحتان را برای حفظ حکومت شاه رو به سینه عاشقان اسلام نشانه بگیرید. روزی حقایق آشکار می شود و آن وقت از اینکه از شاه حمایت کرده اید پشیمان خواهید شد. ای افسران و مقامات عالی مرتبه ارتش، شما هم به جای اینکه خود را به حکومت پوسیده و فاسد شاهنشاهی بفروشید به اسلام رو بیاورید تا در دو جهان به عزت برسید. فریب این درجه ها و مقامات ظاهری را نخورید و بدانید که قیامت بسیار نزدیک است. و سلام. پیکر شهید نواب صفوی ابتدا در روستای مسکرآباد واقع در شرق تهران تدفین شد، اما بعداً با اجازه مرحوم آیت الله مرعشی نجفی و با اقامه مجدد نماز میت توسط این مرجع قالی‌قدر به قم منتقل و در قبرستان وادی السلام این شهر خاکسپاری شد. از همراهی شما و برنامه شنیدنی های انقلاب بسیار سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم.
قرآن کتاب انقلاب در آستانه 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، رادیو قرآن با همکاری سازمان‌های قرآنی و فرهنگی برگزار می‌کند. همراه با رادیو قرآن همگام با کاروان قرآنی انقلاب، برگزاری و پخش زنده محافل قرآنی و تلاوت‌های اذانگاهی در 11 استان و 33 شهر ایران سرفراز. 1 تا 22 بهمن با کاروان قرآنی انقلاب.
بهمن خون اینجا بیدار تا ابد زنده بادا قرآن.
رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز. کاروان قرآنی انقلاب.
زنده یاد شهیدان.
شبتون بخیر، همچنان همراه شما هستیم از پخش رادیو فرهنگ. 162 سامانه روابط عمومی صدا و سیما در اختیار شماست، هم در تهران و هم در شهرستان ها. شما از این طریق میتونید با همکارانمون در روابط عمومی صدا و سیما در ارتباط باشید و نظرهای خودتون رو برای ما منعکس کنید. ساعت 22:45 دقیقه و سفرنامه خوانی.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر واسفای زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا.
It's really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful country, huh? Wonderful people.
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه ها و کتاب ها،
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
به نام خدای مهربان، من پوپه مهدوی نادر هستم، اولین خانومی که با دوچرخه به دور دنیا سفر کردم و اولین خانوم جهانگرد ایرانی. در شبهای گذشته داستان سفر دور دنیا رو با شما به اشتراک گذاشتم و امشب ادامه سفرنامه خوانیم. میزبانان من بسیار مهربان و خونگرم بودن و دختر کوچکی هم داشتن که منتظر بود تا به خانه برسم و او را با دوچرخه به مدرسه ببرم، که متاسفانه هیچ وقت این اتفاق نیفتاد. آن عزیزان هم مثل تمام افرادی که با آنان برخورد داشتم دوست داشتن از جزئیات این سفر عجیب با خبر شوند. من هم دلم نیامد که با آنها بگویم که خستم و بیشتر نیاز به استراحت دارم، به خصوص که خستگی روحی به خستگی جسمی هم اضافه شده بود. در فاصله دو روز اقامتم نزد آنها با دو سه نفری که از قبل می شناختمشان تماس گرفتم تا چند روزی مهمان آنها باشم، ولی قبول نکردند و حتی یکی از آنها با اکراه گفت که من را نمی شناسد. نمی توانستم بیشتر از دو روز پیش آن زن و شوهر و دختر کوچکشان بمانم، چون خودشان دانشجو بودند و نمی خواستم که به زحمت بیفتند. محبت آنان باعث شد که در روز ورودم به لندن احساس دلگرمی کنم که در آخرین روز اقامتم در انگلستان قرار نیست همه چیز سخت باشد. هوا بارانی بود و آسمان لحظه‌ای باز نمی‌شد. باید به دنبال جایی برای اقامت می‌گشتم و بلیط پروازم به آمریکا را نیز تهیه می‌کردم و سپس برای دیدن جوانان و دیدار با آقای اندرو جانسون، مسئول اقامتگاه بین‌المللی جوانان در نزدیکی لندن می‌رفتم. یکی از همان آشنایان قدیمی زنگ زدم و خواهش کردم که فقط برای چند ساعت دوچرخه و وسایلم را در منزلش بگذارم، چون باران حرکتم را کند می کرد، ولی در جواب شنیدم که این کار امکان پذیر نیست و خداحافظ. وضعیتم خیلی مشخص نبود، چون به طور رسمی و دولتی حمایت نشده بودم، بنابراین خودم باید ورودم را اطلاع می دادم و به دنبال مراکزی می گشتم که بتوانم با مردم و جوانان در ارتباط باشم. و سعی کنم تا خبرنگاران را پیدا کنم. هرچند که بعدها با خبرنگارانی دیدار داشتم که می گفتن خبر سفرم را دنبال می کردند، اما از زمان دقیق ورودم مطلع نبودند. با شرایط خاص انگلستان و به خصوص لندن و همچنین هوای بارانی آن، متوجه شدم که این اوضاع خیلی به مزاقم سازگار نیست و اولین کار تهیه بلیط آمریکاست. در لحظه ورود به انگلستان $400 آمریکا پول داشتم که پس از تعویض به پوند انگلستان و کسر هزینه اقامت شب اول در نیو هیون £235 برایم باقی مانده بود. به یک آژانس هواپیمایی مراجعه کردم و خواستم در مورد خرید ارزان‌ترین بلیط به آمریکا اطلاعات بگیرم. البته ترجیح می‌دادم با کشتی بروم، ولی چون هزینه کشتی گران‌تر از هواپیما بود، در نتیجه سفر یک هفته‌ای بر روی اقیانوس را از ذهنم بیرون کردم. بلیت £270 بود و پول کم داشتم. فکر کردم سفیر ایران و دفتر فرهنگی ایران در پاریس از من استقبال کرده بودند، پس حتما در انگلستان هم همینطور است، و مستقیم به سفارت ایران رفتم و از نگهبان درخواست کردم که میخواهم مسئول فرهنگی را ببینم. کمی بعد مرد جوانی آمد و به داخل سالونی هدایتم کرد و درخواست کرد تا در مورد سفرم توضیحاتی بدهم. من هم آنچه را بود بیان کردم و او بسیار استقبال کرد و گفت نگران بلیط نباشین، الان جناب سفیر در جلسه هستن، لطفا شما با آژانس هواپیمایی بروید و بلیطتان را رزرو کنید و قیمت آن را هم بپرسید و سپس به اینجا بازگردید و شب را هم در آپارتمان مهمان بگذرانید. خیلی خوشحال شدم، برای رزرو بلیط رفتم و کمی بعد برگشتم. متوجه شدم که مسئول فرهنگی ایران هم آنجا هستند. کمی نگران به نظر می رسیدند و اوضاع تغییر کرده بود. سوال کردم آیا جناب سفیر پیغامی برایم نگذاشتند؟ مرد جوانی که ابتدا با من صحبت کرده بود بی تفاوت گفت ایشان گفتند که اگر از طرف مقامات دولتی ایران نامه ای داشتی برای ما اهمیت داشت و در حال حاضر کاری از دست ما بر نمی آید. مسئول فرهنگی ایران احساس مسئولیت بیشتری کردند و متوجه شدند که من به دلیل بدقولی که از طرف سفارت دریافت کرده بودم به دنبال جایی برای اقامت شب نرفتم و در آن وقت شب مثل کسان دیگری که قول داده بودند مرا به امان خدا رها نکردند و با همراهی ایشان به هتلی رفتیم و هزینه یک شب اقامت را هم ایشان پرداخت کردند.
گذری در کوچه باغ خاطره.
گام زنان خیابان وان فوجین را که چندان دراز نیز نیست پیمودیم و به پایان بردیم و در سوی میدان تیان انمن،
سفری در میان واژه ها و کتاب ها،
رفتیم با عشق و شور و هیجان، شروع کردیم طواف انجام دادیم، نماز طواف نثارم خوندیم.
دیوار را که رد کنیم ناگهان پله های سبز می شوند که طبقه به طبقه آدم را به سمت پایین هدایت می کنند. پایین جاییست نزدیک ساحل، جایی که می شود تا هر جا چشم کار می کند آبی دریا را دید.
بعدها که باهاشان بیشتر دوست شدم فهمیدم اینها یعنی همین روزهای سرد و سنگدلی که ایرانی ها می گویند وقتی می خواهند مهمان نوازی را در حق کسی تمام کنند، حتی انجام جزئی ترین کارها که به چشم هیچ کسی
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
یه نفس عمیق از بینی کشیدم تا همه بوها را حس کنم که چشم افتاد به سقف بازار، تاق‌های گنبدی باز، ارتفاع زیاد و نقش و نگارهای بسیار.
تو قسمت‌های مرکزی جزیره یک پارک ملی هم دارن به اسم پارک ملی جوزانی که یه گونه میمون خیلی خاص به اسم رد کلوبوس زندگی میکنه که جالبه که فقط در کل دنیا در همین یه تیکه کوچیک جنگلی هست و هیچ جای دیگه حضور نداره.
سفرنامه خوانی.
بسیار دلشکسته و پشیمانم مراجعه با آنان خوابیدم. صبح روز بعد با چند خبرنگاری که از طریق ایمیل خواسته بودند تا با آنها مصاحبه کنم تماس گرفتم و قرار ملاقات گذاشتیم. هوا همچنان بارانی و شهر لندن بسیار زیبا بود و با وجود خستگی و بیپولی که نگرانی را به دنبال داشت، باز هم می توانستم زیبایی و سرسبزی شهر را حس کنم. دنبال اقامتگاه جوانان می گشتم که حداقل ارزان بود. بالاخره در کنار هایت پارک معروف لندن که پارکی زیبا و بزرگ بود، یک تابلوی هاستل را دیدم. خوشحال شدم و به داخل ساختمان رفتم. عجیب بود. بسیار شلوغ و کثیف و ساختمان آن هم قدیمی به نظر می رسید. این اولین باری بود که اقامتگاه جوانان را اینطور می دیدم، چون سایر اقامتگاه ها همیشه انقدر تمیز و آرام بودند که آدم از اقامت در آن احساس آرامش می کرد. تختی اجاره کردم و پس از اینکه دوچرخم را در جای مخصوص گذاشتم، وسایلم را به سختی و با زحمت تا طبقه چهارم به دوش کشیدم. به هر حال داخل اتاق خودم شدم. سه تخت دو طبقه داشت و سه دختر جوانی در اتاق بودند. یکی از تخت‌های خالی را انتخاب کرده و از شدت خستگی به خواب رفتم. سرم را زیر ملحفه بردم و تا روشن شدن هوا صبر کردم. بعد به سرعت وسایلم را جمع کرده و آنجا را ترک کردم. از آنجا بیرون آمدم و به داخل هایت پارک رفتم. پولم تقریبا تمام شده بود. آنقدر داشتم که شاید یک روز بیشتر دوام نمی آوردم. شرایط فرهنگی و اجتماعی انگلستان و لندن آنطور نبود که بتوانم به راحتی با جوانان و یا گروه های اجتماعی در ارتباط باشم یا از عکس هایم بفروشم تا درآمدی برایم باشد. در سایه درختی نشستم و به مرور آنچه باید انجام دهم پرداختم. کمی تب و سرماخوردگی داشتم. از دلم گذشت که چقدر خوب بود اگر می توانستم یک جا بدون دغدغه و سر و صدا کمی بخوابم. غیر ممکن بود، چون بی پولی شرایط آرامی را پیش نمی آورد. کمی غذا خوردم و صبر کردم تا هوا به خنکی اصل نزدیک شود و راه بیفتم تا به اقامتگاه جوانان بروم. فکر کردم خدا بزرگ است، انشاءالله فردا شب وسط خیابان نمی مانم. قبلا هم تجربه مشابهی داشتم و به خدا اعتماد کرده و بستنی خریده بودم. یادآوری حمایت‌های بی‌دریغ و بدون وقفه خدای مهربان در سختی‌ها دلم را آرام می‌کرد. دوستان عزیز، خیلی از شما متشکرم که امشب هم با سفرنامه خوانی مسیر سر سفر دور دنیا با من همراهی داشتین. تا فردا شب با شما خداحافظ میکنم. خداحافظ.
سفیدا رو جدا کن با تاپ بریز تو ماشین، لباسا همه درخشان میشن، تمیزیشون فوق‌العاده است، فرورشم خیلی تاپه، لکه ها رو میبره، نو شدن دوباره به بافتم که آسیب نمیزنه.